أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که به اینها استدلال شده بود بر حرمت عجب، که برخی از این روایات تعبیر به تدلل کرد، مثل این روایت که فرمود اون عابد از مسجد بیرون آمد در حالی که فاسق شده بود، چون مدل علی الله بود، مدلن به عبادته، یدل بها. یا در برخی از روایات دیگر این تعبیر تدلل آمده است، که بحث شد تدلل چیست؟ آیا همون عجب است یا معنای دیگری دارد؟ ما مراجعه که کردیم به روایات و لغت، همونطور که دیروزم اشاره کردیم، تدلل دو نوعه، تدلل ممدوح و تدلل مذموم. اما اون دعای افتتاح مدلن علک ظهوری در تدلل ممدوح نداره، بلکه بالعکس تدلل مذمومه، چون عبارت اینه: اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحك عن ظلمي و سترك علي علاج قبيح عملي و حلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي و عمدي اطمعني في ان اسألك ما لا استوجبه منك فسرت ادعوك آمنا و اسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مدلن علیک فی ما قصدت بهی علیک فا این ابتع انی اتبت به جهلی علیک فلم ار مولن کریمن اصبر علا عبد لئیم من که علیه. این میخواهد بیان کند که من وقتی که از تو حاجتی میخواهم چنان دعا میکنم که مطمئن هستم که تو اجابت می کنی، هیچ نگران نیستم، در حالی که باید نگران باشم، چون در مقام ذم این حالته که فسرت ادعوك آمنا و اسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت به اليك فان ابتع عني اتبت بجهدي عليك. من اینطور هستم که وقتی اجابت دیر می شود عتاب می کنم بر تو که خدای من هستی. این تدلل در این حدیث هم تدلل ممدوح نیست، ولی برخی از روایات تدلل ممدوح رو بیان کرده. مثلا در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 314 میگه که در روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و آله تشریف میارن و تعبیر این هست که فيقوم مدلا حتى يأتي باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب ثم يقرأه فيقال من هذا فيقول أحمد فيرحبون ويفتحون الباب. این تدلل ممدوح. این اما تدلل فیقوم مدلن تدلل ممدو اینه که این واسق است به رحمت خدا بدون اینکه از خدا طلبکار باشه. اون تدللی که شخص متدلل طلبکار هست از طرف مقابل اون مذمومه. نه فرض اینه که در دعای افتتاح تمجید نمی کنه از این کار. اسألوک مستعنسن لا وجلن ولا خائفن مدلن علیک فی ما قصدت به الی فإن ابتع عنی اتبت به جهلی علیک. یعنی من از این حال خودم خوشم نمی آید. ظاهرش این هست. خود همین که خوندیم عتبتو فا این عبتعنی عتبتو به جهلی علی. حالا تدلل چیست؟ عرض کردیم تدللی که طلبکار باشد شخص از خدا این مذمومه. اما تدللی که حالت تملق دارد در برابر خدا این ممدوح. طلبکار نیست اما برخوردی می کند که عواطف او را جلب می کند. من می دانم تو حاجت مرا رد نمی کنی، دعای مرا مستجاب می کنی، من می دانم که تو مرا عذاب نمی کنی. اینا سخنان تملق آمیزی است که خوب از انسان در برابر خدای خودش بگوید. این هم تدلل است اما تدلل مذموم نیست. حالا اصل تدلل لغتاً به چه معنا هست؟ خب در لسان العرب داره که دله از افتخر الدلتو المنه دل يدل اذا من به عطائه العدل المنان به عمله. فلان يدل عليك اي يجتر عليك كما تدل الشاقبه على الشيخ الكبير بجمالها. قال الجوهري الدل الغنج. خب این تدلل مذموم هست که من نست بر مخاطب، جرأت بر مخاطب است که در مصباح المنهاج بود که تدلل الجرأت و علالله لعجل الوسوق به محبته. ولی تدلل ممدو همینه که میگن الدلو قریب من الهادی و هما من السکینت و الوقار فی الهیئت و المنظر. و حدیثی نقل می کند که ما احد اقرب سمتن ولا هدین ولا دلن من رسول الله. هیچ کس نبود که بهتر از پیامبر تدلل بکند. خب پس تدلل شد یک معنای مذمومش من و جرأت بر طرف مقابل که اینها مذموم هست و یک معنایش ممدوح هست که در مورد پیامبر بود که پیامبر مدل یقوم و مدلن علی باب الجنه، یا برخی از روایات داره که یمشی علی الصراط مدلن، بر صراط در روز قیامت مدلن مشی می کند مؤمن یا حالا شخصی که از اولیاء الله هست. در مجمع البحرین تعبیرش اینه، میگه که فی الدعا مدلن علیک فی ما قصدت فیه علیک هو من دلت المرأة و تدللت و هو جرأتها فی تکسر و تفتح که انها مخالفتون و لیس بها خلاف و الاسم الدلال یقال تدلل علی غیره لم یخف من بل یعد نفسه عزیزا عنده. این متدلل اصلا امن از عقاب طرف مقابل دارد، هیچ خوفی از او ندارد، که دیروز عرض کردیم اگر به این حد برسد می شود الامن من مکر الله که از کبائر است. ولا یعمن مکر الله الا القوم الکافرون. بعد در مجمع البحرین فرمودن که ان العابد المدل به عبادته اذا تکل علی ظانن به انه هو الذی ینجیه لا من ادل علی ای ان بسطا کتدلل، چون میگه دو معنا داره ادلال، یه معنای این که اتقا دارد بر عملش، میگوید عملم منجی من است از عذاب، امن از عذاب دارد، این معنای مذموم هست. یکی معنای انبساط هست در برخورد با طرف مقابل، این ممدوح هست. و فی الحدیث یمشی علی الصراط مدلن ای منبسطن لیس علیه خوف. این تدلل به معنای انبساط و امید هست، این مذموم نیست. اما تدلل به معنای امن از عقاب، این مذمومه.
همین هم همین بود دیگه، منبسطن علی ولا خوف، خوفی ندارد، این ممدوحه.
نه، منبسطن لیس علی خوف یعنی علیه، یعنی آثار خوف در اون نیست، دچار انبساط هست در روز قیامت دیگه، آثار خوف نیست دیگه. یمشی علی الصراط مدلن،
یعنی همون تدلل در دنیا حرام ولی در آخرت،
اگر امن از عقاب باشد در دنیا این حرام هست، حرام یعنی حرام هست دیگه، چون امن از عقاب از کبائر هست. اما تدللی که پیامبر دارد چه در این دنیا که لیس اقرب منه هدیان و سمتن و دلن، و یا تدلل در اون دنیا که یقوم علی باب الجنه مدلن، اون مذموم نیست. بعد در مصباح المنیر داره که تدللت و الاسم الدلال هو جرأتها فی تکسر و تقنج، زنی که جرأت بر مولایش پیدا می کند، بر شوهرش پیدا می کند همراه با ناز و کرشمه، که انها مخالفتون و لیس بها خلاف، گویا در مقابل درخواست او مخالف درخواست او هست ولیکن واقعا مخالف نیست. این تعبیریست که در مصباح المنیر میکنه. در سه ها داره که یدلو به فلانن ایفق بهی، یفق بهی دلال المرأه تدللها على زوجها و ذالک ان تريه جرأه علی فی تغنج و تشکل. دلال زن بر شوهرش این است که رفتاری بکند جرأت آمیز با شوهرش همراه با ناز و کرشمه. باز در لغت که بگردیم، مثلا تاج العروس که معنا میکنه، نقل میکنه از جمهر ادل علی وثق به محبته فافرت علی، وثوق به محبت که منشأ جرأت بشود، وثق به محبته فافرت علی. این چیزی که در لغت گفتن. پس تدلل دو قسمه، تدلل مذموم تدلل ممدوح. اینی که در روایت میگه مدلن به عبادته، یعنی به حدی میرسه که امن از عقاب پیدا میکند به خاطر این عبادتش. اگر این باشه بله حرامه، چون ولا یعمن مکر الله الا القوم الکافرون. در روایات صحیحاً وقتی کبائر رو میشمرن میگن الامن من مکر الله ولیأس من روح الله، اینا از کبائرن، ما در این بحثی نداریم. خب
منظورش فقط انبساط و امید بودش بود.
یک روایتی هم هست در تدلل ممدوح، بخونم برای اینکه کامل بشه این چیزی که بیان میخواییم بکنیم. در کتاب دلائل الامامه صفحه 312 میگه که یک شخصی آمد خدمت امام کاظم علیه السلام و نیازمند بود و بالاخره عرضه کرد بر امام که این زمین ما رو بخر. حضرت ابتدا فرمود که نه، من دوست ندارم زمین تو ازت بگیرم. خیلی هم اون محترمانه میگفت جوئل تو فدات الغلام غلام و لک و زیعت و لک و جمیع و ما املک. حضرت فرمود اما زیعه رو که من دوست ندارم ازت بگیرم، چون حدیث داریم که بایع الزیعت ممحوق و مشتری ها مرزوق. کسی که زمین میخره او سود میکنه، اونی که زمین میفروشه او همیشه ضرر میکنه. بعد فجعل الرجل یعرضها علیه مدلا بها. این مردم هی اصرار میکرد آقا این زمین رو بردارید. یعرضها علیه مدلا بها، نه مدلا علی الامام، او مضمومه، نه مدلا بها، یعنی مدل بود به این زیعش، یعنی واثق بود به این زمین، میگفت زمین خوبیه مثلا این زمین رو برداریم. این حالت همون وثقه به. بعد داره فشترا ابوالحسن علیه السلام از زیعه و رقیق منه به الوف دنانیر و اعتق الاب و وهب له الزیعه، خرید پولشم داد هزاران دینار. بعد فرمود بهت بخشیدم این زمین سلام الله. خب این راجع به تدلل که ما نتیجه این شد که تدلل مساویه با عجب نیست. هر معجبی متدلل نیست. متدلل به حدی میرسد که امن از عقاب پیدا می کند، واثق به خودش میشه، یعنی امن از عقاب پیدا می کند. و یا به حدی میرسد که لغت می گفت من علالله دارد متدلل المنان. اون هم خب می شود بگوییم حرام هست، خود این روایات بگوید حرام هست، مشکلی نداریم. من على الله حرام است. اما از اینا حرمت مطلق عجب رو نمیشه فهم. بله در عدت و دائی صفحه 235 یه روایتی که قبلا خوندیم زیلی براش ذکر کرده، سلاسون مهلکات، شحن مطاع و حول متبع و اعجاب المرء به نفسه و هو محبطن للعمل و هو دائیت المقت من الله سبحانه. اعجاب مرء به خودش موجب حبط عمل است و منجر به و سبب مقت الهی می شود. خب فعلی که سبب مقت الهی بشود حرام است. اما این روایت سند نداره و احتمالم داره این زیل از خود صاحب عدت و دایی باشه، چون در نقل های دیگری که با سندهای مختلف بود هیچ کدام این زیل را نداشت. این که و هو محبط للعمل و هو دائیت المقت من الله سبحانه احتمال داره که اضافه باشه از خود ابن فاس صاحب عدت الدائی. خب رسیدیم به روایت دهم. روایت دهم روایتی است که در شیخ طوسی در کتاب امالی، که البته این کتاب مال پسر شیخ طوسی است، معروف است به امالی شیخ طوسی، مال پسر شیخ طوسی است، ابو علی طوسی، منتها سند هم ضعیفه. عن جماعت عن ابی المفضل شیبانی که ضعیف است. بقیه سند هم مجهولن. عن عبید الله ابن الحسین، عن علی ابن القاسم، عن ابیه القاسم، عن ابیه الحسین ابن زید، عن الصادق، عن آبای علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لولا ان الذنب خیر للمؤمن من العج ما خلل الله بین عبده المؤمن و بین ذنب ابدا. خب سند ضعیف است، دلالتش هم تقریبش اینه که بگیم زن برای مؤمن بهتر است از عجب. معلوم میشه عجب اشد و شرن هست از زن به عملی. به قول مرحوم علامه مجلسی مراد از زن اینجا زن به جوارحی است در مقابل عجب. خب معلوم میشه عجب گناه است که از زن و خیر للمؤمن من العجب. و این که بگیم عجب در مقابل زن گذاشت معلوم میشه عجب زن نیست یا لااقل موجب اجمال میشه، جوابش اینه که نه، عرفاً وقتی میگن زن برای مؤمن بهتر است از عجب، یعنی گناه بکنه اینقدر بد نیست براش که عجب پیدا کنه، این ظاهرش اینه که عجب هم حرامه دیگه. دلالتشو میپذیریم اما سندش ایراد داره. آخرین روایت که 11 روایته حدیث نهج البلاغه است. حالا امالی پسر شیخ طوسی است دیگه، املاء ایشان اینجور که به خاطرم هست بوده، نه اینکه پسر شیخ طوسی راوی املاهای پدرش هست برخلاف امالی صدوق. او املاهای صدوقه، مجالس صدوقه، مهم نیست پسر شیخ طوسی، از اجلای سند این حدیث مشکل داره.
تعبیر امیرها در اول روایت اشاره
به خود شیخ طوسی نداره. حالا بررسی بکنیم، اجمالاً من این را عرض کردم. حدیث 11 که آخرین حدیث هست نهج البلاغه است. عن علی علیه السلام سیئتون تسوؤک خیرون عند الله من حسنت تعجبک. خب سند دیگه نهج البلاغه سند نداره معمولا. حالا بعضیاش مثل عهد مالکش در نجاشی به این سند صحیح داره، ولی نوعا نهج البلاغه سند نداره. و سید رضی دنبال جمع کلماتی بوده که از امیرالمومنین در کتاب‌های مختلف نقل شده که مشتمل بر بلاغت هست و گاهی هم حدیث صحیح و سند رو نقل نمی کنه چون خیلی براش جالب نیست، مثل اون روایتی است که ستدعون الالبراعت منی و سب منی، قریب به این مضمون، اما سب فتبونی و اما البراعه فلا تتبرعو منی فانی ولدت علی الفطره و سبقت علی الایمان و الهجره. خب این خیلی زیباست، ایشون نعم میکنه، اما سند صحیح داریم که و اما البراعه فتبرعو منی، که اگر از شما خواستن از من براعت هم بجوید اشکال نداره، در مقام حفظ نفس از من براعت بجوید، سند صحیح دارد. معنا این حدیث هم سند ندارد که سیئتون تسوون که خیرون این در لامن حسنتون توجبون، اما دلالتش آقای داماد می فرماید که ظهور در حرمت نداره. چرا؟ برای اینکه سیئه به ماهی از سیئتون که خیر نداره، اون مساعتش تسوء کرد اون خیره، یعنی اونی که به دنبال سیئه پیش میاد که انسان احساس خوف میکنه و احساس ندم میکنه از این گناهی که کرده، اون خیر است، او بهتر است. اون حالتی که بعد از گناه برای انسان گناهکار به وجود میاد که اساءت و سیئت، یعنی پشیمان شد از این گناهی که کرد و نگران شد، اون حالت بهتر از عجبه و بهتر از اون حسنه ایست که سبب عجبه. ولی که اون حسنه ای که سبب عجبه ممکنه انسان رو در معرض خطاهای قرار بده، ولی اون حالت ندم و نگرانی بعد از سیئه انسان رو به توبه می کشاند. انصاف اینه که این فرمایش های داماد خلاف ظاهره. ظاهر اینه که سیئتون تسوؤک خیر من عند الله من حسنتون توجبات، یعنی سیئه، مثلا این سیئه خاص، سیئه ای که سبب، سیئه ای که همراه است با نگرانی، این بهتر است از حسنه ای که همراه است با اوج. منتها این مطلب رو ما میپذیریم که اگر میفرمود که ذنب بهتر است از اوج، که برخی از روایاتی بود این ظهور داشت، این کجبه محرامه، اما ذنبی که سبب این هست که انسان نگران بشود بهتر از اون، شاید به خاطر اون جزء ثانیشه که بهتر شده. این غیر از فرمایش های داماده. های داماد می فرمود که خب سیئه که خوب نیست، اون ندم و مساعه تسوئو که اون خیره، ما میگیم خلاف ظاهر، ظاهرش که مجموع سیئتون تسوئو که خیر است از مجموع حسناتون توجبون، ولیکن بازم دلالت بر حرمت اوج نمی کنه، چون مجموع سیئتون تسوئو از مجموع حسناتون توجبون بهتر باشه، شاید به خاطر اون جزء دوم سیئتون تسوئو که، چون سیئتون تسوکه باعث میشه که توبه کنی، سیئتون تسوکه ها نه سیئه، یا میگم لولا ان الذنب خیر للمؤمن من العجب لما خلا بینه و بین العجب ابدا، اون ظهور داشت در این که این عجب بدتر از گناه. ولی اینجا تعبیری که سیئت تسوء یعنی مجموعه سیئه مع مساعه، سیئه‌ای که موجب مساعت و نگرانی و پشیمانی تو بشود، این مجموعه بهتر از این مجموعه حسنت توجب کرد. این دلیل بر حرمت عجب نمیشه، چون سیئتون تسوء ولی بهتر از حسنتون توجب که دیگه، چون بهتریش اینه که سیئتون تسوء در توبه رو باز میکنه بر شما، ولی حسنتون توجب در اعجاب و امن از عقاب رو باز میکنه. نه اینکه بگیم علت تام است، در معرض این است که انسان امن از عقاب پیدا کنه که اون حرامه. ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، یک دلیل تام مستند و دلاله بر حرمت عجب پیدا نکردیم. بله شکی نیست عجب ناشی از ضعف عقل. قال امیر المؤمنین علیه السلام طبق نقل حدیث، اعجاب المرء به نفسه دلیل على ضعف عقله، اعجاب المرء به نفسه احد و حساد عقله، کفاب المرء جهلن ان یعجب به نفسه. ما در اینها بحثی نداریم، اما این دلیل تام و دلالت و سند داشته باشیم که عجب به ما و عجبون حرام هست، ما دلیلی پیدا نکردیم. دیگه نیاز نداریم بگیم باید توجیه کنیم این روایات را. نه، اصلا ظهوری در حرمت عجب این روایات نداشت.
تذکر روایات چند تا روایت
دیروز اشاره کردیم که تأمل بفرمایید به اون حدی نیست که نوعاً ان رجلن ان رجلن ها شاید اصلا یکی باشه. اون ما در استفاضه باید دقت کنید، باید تمام سند مستفیض باشه. یه جا اگر مشترک یا محتمل و اشتراک بود، نه مستفیض است نه متواتر. خب این ان رجلن ان رجلن شاید یک رجل بوده، این دیگه مستفیض. ده تا روایت بگه سندهای قبلیش مشترک نیست، ولی برسه به ان رجلن ان رجلن ان رجلن، این شاید یک رجل بوده، یک سند بشه دیگه، مستفیض نمیشه دیگه. این حالا اگر بفهمیم این دوتا رجلن، آخه رجلی که ثقه نیست، اصلا معلوم نیست ثقه باشه، چی از کجا میفهمید؟ شاید یا حتی ثقه است مرفوعا نکنه از امام، چه میدونید شما این رجل با اون رجل در حدیث دیگر فرمود. حالا تأمل میفرمایید، ما یه مقدار تأمل کردیم، به حدی نیست که این حدیثی که تام و دلاله بر حرمت عجب بود مستفیضی باشد که موجب وسوق به صدور بعض اینها اجمالاً بشه. بله عرض کردیم عجبی که موجب من موجب امن از عقاب بشود، امن از عقاب از کبائر است. برای غیر معصومین، معصوم امن از عقاب دارد، ما نمیتونیم بگیم معصوم هم خوف از عقاب دارد، اما غیر معصوم امن از عقاب پیدا کند، این از کبائر است. اما عجبی که منجر به من علی الله بشه، ما دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. حالا مبتل عبادت باشه بحثش میاد، اما بگیم حرامه نماز شب خون همراه با من علی الله، من علی الله چیه؟ میگه خدا مثلا خلاصه ما لازم نبود نماز شب بخونیم، ولی خب ما میخواییم بگیم که خلاصه شما مثلا به ما این مقدار خوبی کردی، ما قدان خوبی های تو هستیم، حالت من علی الله فاکم
نداشتیم.
بله ما کم نمیذاریم برای تو. حالا این حرامه، چرا حرام باشه؟ اگه دلیل بود حرام است ما قبول میکنیم، اما دلیل وقتی نبود چرا؟ چرا میگی در اون آیه سجده شما چرا میگی یحرم العجب به هو المن علی الله؟ اصلا عجب کی به معنی من علی الله معنا کرد؟ بله یکی از معانی عجب من بود، ولی یکی از معانی دیگر عجبم وثوق وسوق بود که میشه وسوق از عقاب. خب امن از عقاب حرام است، اما کی میگه من نه الله حرام است؟ مگر حد که خدا بشود؟ اما صرف من نه الله حد که خدا نیست. خدایا ما چیزی کم نذاشتیم برا تو، تو چرا هرچی میگیم قبول نمی کنی؟ ولی من نه الله که خدا چیزی برای تو کم نگذاشتیم، خب دیگه من نه الله همینه دیگه. مثلا اونی که من نه الله میذاره چی میگه؟ خدای دیگه بس دیگه، ما این مقدار داریم عبادت میکنیم، دیگه بیشتر از این ما در برابر تو تکلیفی نداریم، حق تو رو ادا کردیم. خب جهله این حرفو میزنه، هر جاهلی که مستحق عقاب نیست، جاهله، فکر میکنه که حق خدا بیشتر از این نیست. ما دلیلی بر حرمت آن پیدا نکردیم غیر از عجبی که موجب امن از عقاب بشه، اونو قبول داریم. او از کبائر هم هست. بله اشکال داره. حالا فکرش اینه که میگه خدایا تو با ما خوب نیستی، که میگه که ما هر کاری کردیم، هر دری زدیم، دریا رفتیم، دریا خوش شد، با جناقم نمیدونم هر دست به خاک میذاره میشه طلا، من دست به طلا میذارم میشه لجن. نه نه بابا چه کفریه؟
تو با ما خوب نبودی، ما با تو خوب بودیم، این کفر
شاخه. این موحده، چون همه چیز رو از خدا میبینه. بهتر از اینکه بگه شانس ما بد بود، بگه تو برای ما اینجور خواستی، تو برای ما خواستی ما فقیر باشیم، خواستی ما ناموفق باشیم، برای ما خوب نخواستی. نمیگه تو ظالمی، که
تو با ما خوب نبودی،
نمیگه که تو ظالمی. نه بالاخره با ما حال نمی کنی، با باجراغمون حال می کنی. خب این میشه این حرامه. اگه دلیل داشتیم حرفی نداریم، دلیل نداشتیم به چه دلیل ما بگیم این حرام است؟ اگر نسبت ظلم به خدا میده بحث دیگه ایه. همه که نسبت ظلم به خدا، اصلا نسبت ظلم به خدا نمیدن معمولا مؤمنی، فوش میگه خدا اگر برای ما جور دیگه میخواست بهتر بود. خب باشه، مگه این حرامه؟ هم نفی حکمت به اون معنی که نسبت ظلم بده به خدا حرامه، اما این که حالا توقع داره که خدا، توقع داره که خدا با او بهتر رفتار میکرد، بهتر از به قول آقا واجناقش با او رفتار میکرد. خب این جاهل هست، قبول، خیلی ها جاهل هم. این هم یکیش نادانه. اما این که بگیم گناه کرده به چه دلیل؟ دلیل نداریم گناه کرده.
میشه همه سیورتای شدید خیر همدن حساد ظلم بده، اونم حرامه؟
اگر اختیاراً ظلم به خدا نسبت بده حرامه دیگه، این که معلوم است که حرامه. اما کمیه اینی که هر کسی که توقع از خدا داره، این که به معنای نیست که نسبت ظلم به خدا میده. حالا من نمیدونم جواب آره دادم یا نه کجا؟ بله اشکالتون چی بود؟ چی بود اشکال؟ همین بود. نه حالا همین شخصی که میگه خدایا خلاصه ما نگاه میکنیم به این واجناق و میبینیم دست به طلا، دست به خاک میزنه طلا میشه، ما دست به طلا میزنیم لجن میشه، خب بهتر از این اگه با ما رفتار میکردی خوب بود، ما بیشتر از این نیازی نبود، بیشتر از این حقی بر ما نداری که ما حالا مستحباتو انجام بدیم. بله معلومه این باجناق ما نماز شب میخونه، منم بودم نماز شب میخوندم، این همه به اون محبت کردی، اگه به ما نصف اون محبتو میکردی از شب تا صبح عبادت میکردیم، حالا جنایه از خدا میکنه. گفتم رفت حرم امام رضا، شنیدم اینجور هواش پاره بود یا مثلا هوای زمستانی، نگفت امام رضا من چی نمیگم، شما نباید به فکر ما باشی. حالا دیگه حرف دلشو زده دیگه، پیچ اون آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، خواهد دل تنگش اینجوری خواسته گفته، اصلا این اهانت هم معلوم نیست باشه. نه نسبت ظلم به خدا دادن این که افتراء علی الله دیگه، که افتراء علی الله این که جایز نیست. خب اما بحث دوم که آیا مفسد عبادت هست یا نیست. خب راجع به مفسد بودن عبادت یک عجب مقارن هست، یک عجب متأخر. عجب متأخر که اصلا محتمل نیست مبتل عبادت باشه، 70 سال عبادت کرده یک آن معجب شد خودش و اعمال خودش، کل 70 سالش باطل بشه، شروع کنه از نو قضا بکنه. بابا ارتداد موجب بطلان اعمال گذشته نمیشه، طرف مرتد میشه بعد توبه که میکنه نمیگن قضا بکن اون اعمال 70 سالتو، حالا بدبخت دچار عجب شده، حالا ولی عجب اختیاری، بگیم کل عبادت های گذشتت باطلی اصلا محتمل نیست. اما عجب مقارن بحث دیگریست که باید روایاتش رو ببینیم. خب راجع به عجب مقارن یک سری روایات هست، من اولین روایت رو که صحیح هم هست بخونم، قبلا هم اشاره کردیم. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن علی ابن اسباط که نجاشی توصیقش میکنه، عن احمد ابن عمر الحلال، شیخ در رجال توصیقش میکنه، عن علی ابن سوید که از ثقات جلیل القدره که شیخ هم در رجالش گفته ثقته، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال علیه السلام العجب درجات منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعا ومنها ان يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن. خب این گفته میشه ظاهرش اینه که همون جواب سائل رو داره میگه، عجبی که مفسد عمله اینه که انسان من علی الله بگذاره در عملش، ان یؤمن العبد بربه، ایمان به خدا دارد ولیکن بر خدا منت میگذارد، در ایمانش به خدا منت بر خدا میگذارد. گفته میشه که امام ظاهره که جواب سائل رو داد، تقریب اصطلاحی که اون مل عجب الاصل تو ان العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات، ظاهره که میخواد جواب او رو بده دیگه، تقریب اصطلاح اینه که حداقلش اینه که اونی که یؤمن العبد برب فیمن علی الله، در ایمانش به خدا، این میشه عجبی که مفسد عمله. اجازه بدید سریع این روایات رو بخونیم. روایت بعدی روایت انس هست که در علل و توحید نقل میکنه، داره که ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العباده فاکفوا عن لالا يدخله عجب فيفسده. روایت سوم هم صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، قال ابلیس از استمکنت من ابن آدم فی سلاس لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول من، بنابراین که غیر مقبول ظهور داره، یعنی غیر صحیح که ما قبلا گفتیم، از استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العج. آخرین روایت هم بخونم روش تعمل کنید، روایت اسحاق ابن عمار که اتا عالم عابدا فقال له کیف صلاته، قال مثلی یسأل عن صلاته و انا عبد الله منذ کذا و کذا، قال فکیف بکا، قال ابکی حتی تجری دموعی، فقال له العالم فان ذهکک و انت خائف افضل من بکائک و انت مدل، ان المدل لا یسعد من عمله شیء. گفته میشه که وقتی که میگن ان المدل لا یسعد من عمله شیء، اصلا بالا نمیره، یعنی اصلا مقبول نیست، یعنی اصلا صحیح نیست. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این استدلال ها تمامه یا نه، ان شاء الله جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.